بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد
اللهم
صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان شجرة الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه دخان را مطرح میکنیم و در این قسمت از آیات بینات آیه مبارکه 43-44 و آیات بعد از آن که انشاءالله مطرح است. در قسمت انتهایی بحث قبل خواندیم که ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا مولا شیئا ولا هم ینصرون. ورودی شد با توجه به بیان فلسفه قیامت با استواری مبانی تحقق قیامت در آیات پیشین به جلوه های از این عالم، که این عالم یوم الفصل است، عالمی است که در آن آدمیان بر اساس معیار ایمان و تقوا و فضیلت و عمل کرده ایمانی خودشون تفصیل می شوند، جدا سازی از هم می شود. دیگه اون فصول مشترک قومی، نژادی، قبیله‌ای، صنفی، سندیکایی و تمام اون عوامل مشترکی که در دنیا انسانها را کنار هم قرار می دهد به فصل بدل می شود. تمام اینها جدا سازی می شود و منقطع می شند انسانها از این اسباب و تقطعت به مل اسباب. تمام این سببیت ها به کناری می رود. و اونجا عالمی است که خواندیم که هیچ کس نمیتواند تولی از کار دیگری بکند، حمایت و سرپرستی از کسی بکند، چون اونجا هنالک الولایة لله الحق، امور به دست الهی است، تمام ولایات تکوینی و تشریعی ساقط می شود. در اونجا نه کسی تولی تکوینی دارد نه تشریعی، نه این اموراتی که در دنیا ولایات غیر مشروعی که داریم جایگاه دارد، یعنی این رفتارها و سلاطین و عمل و اکله و این مسائل این چنینی دنیا، ریاست ها، صدارت ها، و نه حتی ولایات الهی، یعنی ولایت انبیا و اولیا، همونجا دیگه جایگاهی ندارد. فرمود ولا هم ینصرون، به اینها نصرتی نمیشن. الا رو بنا شد که به دو شیوه بگوییم، هم میتواند استثناء منقطع باشد هم متصل. الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. اونجا فقط چیزی که به کار آدمی میآید و راهگشاست برای انسان هیچ چیز مگر رحمت حق. فقط رحمت خداوندی است که میتواند بار انسانها رو ببندد و کار انسانها رو سامان دهد. و البته گفتیم، توضیح دادیم، فقط دیگه دارم سریع رد میشم که جنبندی مطالب کنیم. شاید اگر اینجا استثناء رو استثناء منقطع بدانیم بهتره، این جماعت رو به کناری بگذاریم، اونگاه بگوییم که در کنار اینها که چنین وضع زاری دارند نصرتی نیست به اونها. بله، عده‌ای از انسان‌ها هستند که اینها منصورند در قیامت، لطف الهی شامل حالشون به انواع مختلف می‌شود، حتی از مسیر شفاعت که نوعی نصرت در قیامت است. اما از اینجا خواندیم که خیلی سخت شد قضیه. ان شجره الزقوم، نام شجره زقوم در قرآن در سه جا قطعا آمده است. درختی که جایگاه اون را اصل جهنم و جهنم میداند خداوند و میوه های اون و ثمره های اون تفکرات شیطانی است که در قیامت خودشو نشان میده. اگر طلعها که انه رؤوس الشیاطین است، این تفکرات شیطانی دنیاست که ثمره اون میشه زقوم تلخ جهنم، که چنین ویژگی رو دارد در اون عالم. فرمود طعام العظیم، این خوراک گناهکاران فرو رفته در گناه و مستمران در وادی سقوط است، که کل مهل یقلی فی البطون. تا اینجا گفتیم بحث رو، این مانند مهل است، این طعام مانند مس گداخته، سرب گداخته است که در بطون اینها غلی می کند و می جوشد و فوران دارد. که غلی الحمیم مانند ماده گداخته این که میزان حرارت اون معلوم نیست. خدمت عزیزان مکرر گفته شده است که کلمه حمیم به معنای اون ماده داغی است که ما سنجش طبیعی برای حرارت اون نداریم. مانند حمه نیست، چشمه آب گرم معدنی نیست، مانند حمام نیست که ما گرمش کرده باشیم. آب گرمی که ما استفاده میکنیم برای سرتنشویی به اون میگن حمام در کلام عرب. اون محلی که این آب در اون وجود داره میشه بیت الحمام. ما بیتش رو برمیداریم بعد چشمه مونه برامون، خود حمامش میمانه. در اصل اون آب حمامه نه مکان. خب ما اینها رو میگیم از همون ماده حمه میگیریم اینها. حمیم اون مایه مذاب و گداخته است که میزان برای داغی اون وجود نداره. پناه به خداوند میبریم. فرمود که غلی الحمیم مانند چنین ماده این که غلیان دارد در وجود اینها غلیان دیده میشود. تمام. خذوه فعتلوه الى سواء الجحیم. فرمان صادر میشود از سوی خداوند در شأن این بدکاران به فرشتگان و مبکلان جهنم. خذوه، مأموران ویژه جهنم که علیها ملائکتون غلاظون شداد. همانگاه که خداوند به درشتی و خشونت اینها در بعض دیگر از آیات تذکر می دهد. ملائکه خشن، جدی و لا یعصون الله ما امرهم. عیناً همانی را که مأمور شده اند پیاده می کنند و اجرا می کنند. دستور داده می شود خذوه. ضمیر مفرده. فرد اینجا مطرح نیست که مفرد آمده است. این کلی مطرحه. یعنی اون خود جنس مجرم. تمام اون کسانی که افیمند، یعنی بر اساس کلمه افیم، این فرد نیست دیگه، جنس مطرحه. ضمیر برمیگرده به اون جنس. خذوه، بگیرید این فرد را. فعتلوه، خب اولا بگیرید. اخذ دیگه کاملا به اسارت در آمدن و در اختیار در آمدن است، گرفتن با قدرت و اقتدار. فعتلوه اعتلا به معنای الغفد و معلعنف. وقتی کسی رو میگیرند و میکشند و میبرند، حرکتش میدهند با عنف و قدرت، این میشه اعتلا. انجرار با عنف است. بگیرید و بکشید و ببرید. همان گونه که کسی رو میبرند پای چوبه اعدام، با چه شدت و قدرتی میبرند و میلی ندارد بیاد، این میشه اعتلا. فرمود فعتلوه، این رو به شدت به قدرت ببرید. الى سواء الجحیم. سواء الجحیم یعنی میانه جهنم، میانه جهنم. خب حالا چرا سواء الجحیم؟ بالاخره این بر اساس همون ذهنیت هایی که ما داریم. حالا شاید حاشیه یک آتش رو اگر نگاه کنید حرارت کمتری از مرکزیت یک آتش داره. این بر اساس ذهنیات ما خداوند بازگو می فرماید. این رو به مرکز جهنم، یعنی به مرکز عذاب، به مرکز قهر الهی منتقلش کنید. الى سواء الجحیم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. خب حالا بقیه اعمال و مجازات ها شروع میشه. صب، شب در اصل به معنای اندفاق الماء من العلو، وقتی آب مندفق میشه و از بالا میریزد، احراق الماء من العلو، این میشه چی؟ میشه سب. انا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا. ریختن آب از بالا به شدت میشه سب. فرمود ثم صبوا فوق رأسه، بریزید از بالای سر، من عذاب الحمیم، از همان حمیم، حمیم گداخته، و عذاب اون حمیم بر سر چنین مجرمی بریزید. خب من فوق رأسه، ثم صبوا فوق رأسه، این که از سر میفرماید به دلیل حساسیت است دیگه. یعنی این حساسیت سر انسان کاملا مشاهده میشه در این موارد. شما وقتی که حتی در این رفتارهای عرفی خودمون بنا داشتین، مثلا تشبرین در یک آبی، در یه استخری، نمیدانم، در یه جای اول دستی بدنی رو مثلا لمس میکنید، یا یک کسی میره توی آب، آخرین مرحله سرش رو میبره زیر آب که دیگه بدنش آماده میشه، حالا سرش رو زیر آب میبرن. اول سر رو زیر آب نمیبرن، بعد بدن را. حساسیت در سر مخصوصا از ریختن بالای آب روی سر، اون هم به شدت و حرارت. فرمود صب و فورنسهی من عذاب الحمیم، بریزید از بالای سر این عذاب سنگین و این حمیم گداخته را بر. حالا در آیات دیگر دارد یسخر بهی ما فی بطونهم و الجلود، وقتی ریخته میشه همه را آب میکنه، تمام امعا و احشا را باز مجدد ساخته میشود. لا یموت فیها و لا یحیا، مجدد این عذاب تکرار میشه. ذوق انک انت العزیز الکریم، اونگاه به این معذب، به این کسی که چنین مستوجب عقوبت شده است، به این عظیم گفته می شود که بچش، طعم کن، همانا تو عزیز کریمی. خیلی جالب است این شیوه بیان. اولا ذوق، بچش، این اذاقه رو گاهی خدمت دوستان گفتیم، یه واژه ایست که دو شیوه معنا از اون استفاده میشه. گاه حداقل تماس رو ذوق میگویند، اذاقه میگویند، گاه حد اکثر تماس رو. یعنی گاه شما یک مایه رو در دهان میریزید اما مرورش نمیدید، دیگه این نمیگذره از حلق، بلع نمیشه، این میشه چشیدن، میشه اذاقه. همین شیوهی که گاه اینهایی که روزه دارن غذا رو خانم ها میچشن که شوریش و غیرش رو میچشن، با دهانشون پاکیزه میکنن، فتاوای فقهی هم اجازه رو بهشون میده، اشکالی نداره، چون بلع نمیشه به شیوه معتاد، به قول فقها این نمیشه. اما گاه میگن آقا تو این رو نچشیدی طعمشو، اگر طعم این چشیدی اونگا کسی میفهمه این چیه، این غذا که طعمشو چشیده، این چشیدن دیگه سر زبان گذاردن نیست، به تمام معنا درک یک طعم هست. توجه دارید؟ پس ما دو تا اضافه داریم، این دومیشه. ذوق، کاملا بچش و لمس کن. انک انت العزیز الکریم، خب این انک انت العزیز الکریم با این شدت و تأکید، انک و انت باز بیاد ضمیر قرار بگیره، این چیه تو عزیز عرض به خدمتون کریمی؟ این شیوه بیان الان عرض به خدمتون به اصطلاح به روش نقیز مطلب، یه نکته ایش که در اینجا دیده میشه، یعنی دقیقا شما این رو بگید العزیز الکریم رو بگید از ذلیل المهان، انک انت ذلیل المهان، تو ذلیل مهانی هستی که گمان میکردی که چنین موقعیتی رو داری. یعنی این العزیز الکریم، اون مقام ادعایی خود این کس در ذهن و گمان خودش در دنیاست که دقیقا مقابله این الفاظ الان مستحق بشه، اما به شیوه نقیزگویی خداوند جوری گفته میشود که اون خفت و ذلت رو هم بهش حمل کند، به اون ادعایی که داشته. یعنی تو ذلیل ماهانی، تو اینجا پست و حقیری، اما خاطرت از چه ادعایی داشتی خودت رو عزیز کریم میدانستی؟ تو خود رو کسی میدانستی که مقتدری هستی که شکست نداری، کریمی هستی که کرامت و اونچنانی برای خودت گمان میکردی به ذرت زورت و بقیه مسائل در دنیا. اینا علا سبیل نقیز به اصطلاح مطلب رو میگن، یعنی به شیوهی گفته میشه که به تعبیر ما اون حالت تمسخر و استهزاء در اون دیده می شود که گذشته از عذابی که هست، تحقیر روحی هم درش هست و خجلت زدگی هم در اون دیده می شود که در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. فرمود ذوق انک انت العزیز الکریم، خب پس آیه مشخص از جهت ادبی نکنه وقتی به ذهن کسی بیاد بگوید که ذوق، بچش عذاب الهی رو، چون خیلی دوست دارم، دارم عذابت می کنم، تو عزیزی برای ما کریمی. اینی که از میکنم مزاح نمیکنم، بنده خدا گفت سمعت و باوزنه، اینو من خودم شنیدم که یه آقایی در تلویزیون همینو میگفت، میگفت ذوق انک انت العزیز الکریم، میگفت خدا وقتی عذاب هم که میکنه با عزت و کرامت عذاب میکند، میگوید عزیز الکریم بعد عذابت میکند. اینقدر خدا دوست داره انسان رو. ما دیگه اینها رو ما نمیفهمیم، دیگه اینا چیزهایی است که ماورای فهم ما هست که بالاخره آشناییم با این الفاظ و ادبیات و مسائل قرآن، مثل اینکه اینها دیگه باید از جای دیگه فهمیده بشه. بله، به قول خدا آیان ظاهرا کاملا مطلب مشخص است، به دنبال قلیه همیم صبح و فوق رأسه من عذاب الهمیم، به دنبال تمام این خفت ها و ذلت ها خداوند دارد اون عزت مورد ادعای دنیا، اون کرامت مورد ادعای دنیا رو به سخریه و تحکم و استهزا میگیرد ذات باری تعالی. تو همونی که میگفتی حالا این چه روزیه که داری، این چه وضعیه که داری، بچش عقوبت و عذاب الهی را. اساسا حالا این گفته شده بارها، اما چون این جمله رو گفتم عرض میکنم. ببینید، عذاب نماد قهر خداوند است عزیزان. قهر خدا که با لطف خدا جمع نمیشه دیگه، خدا که قهر و لطفش رو با هم جمع نمی کند. لطف جای دیگری است، قهر جای دیگری است. عذاب برخواسته از قهر است، اون ثواب الهی و عنایت الهی است که برخواسته از لطف، رحمت برخواسته از لطف الهی است. و بالاخره فرمود ان هاذا ما کنتم بهی تمترون، این هم ادامه بحث. ان هاذا اشاره به چی؟ به همین عذاب، به اون چه داره میبینه الان، به تمام این شدت و حدت، به این فعتلوه و الى سواء الجحیم، تمام این قدرتی که داره اعمال میشه، اعمال میشه در حق چنین کسی. ان هاذا، این عذاب، ما کنتم بهی تم، خدا که خصوصیتی با شما نداشته است، این همانیست که شما نسبت به آن تمترون. مجازات خداوند به شما یه مجازات قراردادی نیست که بگیم شما 4 تا جرم دادید بعد 4 سال مجازات بشید، 3 بار مجازات بشید. نه، مجازات اخروی اینطور نیست. عین عملتون رو خدا به شما برمیگرداند در فضا و ظرف این عالم. این همون امتراعای شماست. این همانی است که تمترون. اون روز اشاره کردم خدمت دوستان که شک، تشکیک به انگیزه ها و پایانش نامهایی در قرآن دارد. ممکنه مریه باشه، ممکنه ریب باشه، اسامی مختلف رو در قرآن میبینید. فریه باشه، حالا ترکیب با دروغ میشه. تمترون به معنای اون شک و ریبیست که همراه با تحقیر، توهین همراه باشه. وقتی کسی رو تشکیکی میکنن که به او بخندند، به اصطلاح تمسخر و تحقیر کنند، این نوع تشکیک رو مریه و امتراع میگویند. و چقدر مناسبه. اگر میفرماید ذوق انک انت العزیز الکریم مستهزئانه و با تحقیرش، میگه همون تحقیرهایی است که شما در دنیا عمل کردی به اهل حق و امروز داری پاداشت رو و جزات رو میبینی. ان هاذا ما کنتم به تمترون. خب این آیات شدید و غلیظ گفت و تکان میدهد آدمی رو و یه حزنی بر قلب و جان انسان وارد میکند. به رویه همیشه قرآن جا دارد که ذات باری تعالی دست لطف خودش رو بر سر آدمیان بکشد و یه جلوه هایی از عنایات و رحمت خودش رو هم نشان بدهد. ان المتقین فی مقام امین، به راستی که متقین در مقام امین هستند. نقطه مقابل اون عصیم از واژه تقوا استفاده شد، یعنی اسم شد نقطه مقابل چی؟ تقوا. و عصیم نقطه مقابلش متقی، آنچه که انسان رو از اثم، سقوط و گناه حفظ می کند، اون روش هوشمندانه تقواست که انسان در زندگی مرام خودش می کند و پیش می گیرد. ان المتقین فی مقام امین، همانا متقین در مقام امینند. کلمه مقام و مقام با ذمه اگر فرمودید میشه محل الاقامه، اگر با فتحه فرمودید مقام میشه محل القیام. اون مکان الاقامه، این مکان القیام. این فرق با جهت صرفی داره. خب عرض به خدمتون، مقام امین یعنی در جایگاه قیام ایستادن، نشستن، عرض به خدمتون استقرار. فی مقام امین، متقین در مقام امینی هستن، اون جایی که استقرار دارند امین است. کلمه امین بر وزن فعیل اینجا معنای فاعلی میتواند داشته باشه، یا معنای مفعولی، یا در مقام مأمونی هستند، یا در مقام آمنی هستند، یعنی مقامی که کاملا امنیت به اینها میدهد. و این چه نکته زیباست. ببینید، اولین ویژگی و نعمتی که خداوند برای متقین مطرح میکند چیست؟ نعمت الامن، نعمت امن است. گویا این اولین شرط لذت جویی و تمتع و کامیابی انسان هاست. فی دنیا و الاخره. ابراهیم دستان نیازمند به سوی پروردگار، پس از انجام رسالت و وظیفه الهی، رب اجعل هذا بلدا آمنا. پروردگار این شهر رو، اینجا رو یه شهری قرار بده امن، یه سرزمینی امن. اولین نعمتی که ابراهیم برای بلد و سرزمین مکه طلب میکند نعمت امنیت است که و من دخله کان آمنا، هر کسی اندرون میآید امن و امان داشته باشد. مثل اینکه اگر بخواد یه جایی بلد بشه اولین لازمش امنیت، اگر یه شهری امنیت نداشت شهر نیست. لا اقسمو به هذا البلد، بفرمایید تا و و نه به هذا البلد الامین و تینه و زیتون تا به هذا البلد الامین. الامین میشه صفت چی؟ صفت بلد و سرزمین مکه مثلا. این امان، امنیت، عجب نعمت مهمی است که در دنیا هم حس میکنیم اولین نعمته، و اینجا هم خداوند به عنوان اولین نعمت برای متقین امنیت اینها رو مطرح میکنه. امان از چی؟ از هر آفتی، از هر فسادی، از هر بفرمایید فنایی و هلاکی. اینها امانن، امنیت دارن از تمام آفات و آهات، از تمام نابودی ها و فناها، باقی جاودان متصل به فیض رحمت الهی در نهایت امن و قرار. فی مقام امین فی جنات و عیون. این مقام اینها چه ویژگی هایی دارد؟ جنات و عیون است، در نهایت چشم نوازی. این جنات و بساتین و باغ ها و این چشم سار ها و این عرض به خدمتون تراوت و حلاوت و شیرینی ها و لذت ها رو تو این مقامشون حس میکنن. فی جنات و عیون. خب این که موقعیت مکانیشون، حال روز خودشون. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. بالاخره گویا انسان ها همینطور که در دنیا نیاز به جامه دارن، در آخرت هم نیاز به جامه دارن. لباس در دنیا زشتی ها رو می پوشاند و زینت می کند. دیگه ظاهرن اهل بهشت زشتی ندارن در بهشت، بلکه زینتشون می کند. جامه اهل بهشت به چهه زیبایی و جمال افزایی دارد، لذا نوعش هم باید یه چیزی باشه که با همون سلقیت و تناسب باشه. یلبسون من سندس، اینها می پوشند از سندس و استبرق. هر دو کلماتی است که ریشه های فارسی دارد، هر دو کلماتی است که یا سندی است یا ستبرق است، هر دو یعنی دیباج، یعنی ابریشم، یعنی حریر. حالا با این فرق که سندس به ابریشمی میگن که لطیفه، استبرق ستبرق به ابریشمی میگن، به حریری میگن که غلیظه، یعنی حریر خیلی خیلی لطیف، یه مقداری حریر درشت‌تر. اینها یه جامعه ملایم چشم نواز تن نوازی رو دارند که از اون استفاده میکنن. حالا در بعض از آیات داریم بقائنها من استبرق، ظاهر این و اون قسمتی که به تن، این قسمت روئین و این قسمتی که به تن میخوره این از سندسه. اون لایه، الان ببینید این کت بنده رو، چیزی که این رو حفظش کرده اینطور ایستاده، اون لایه‌ای که بین آستر و رویه قرار دارد، اون بطائن اسمش، بطائن و هامن استبرق. این قسمت‌های درونیش که دیده نمیشه و با تن ارتباط نداره از اون درشتره‌ایه، اما بیرونش و داخلش از چیه؟ از اون سندس است. خیلی لطیف اینها رو خداوند شرحش میکنه. یلبسون من سندس و استبرق. خب حالا اینها متقابلی، اینها ویژگی که دارن با این امنی که دارن، خب حالا این امنیت و این برازندگی که در جامعه اینها و در قامت اینها دیده می شود، انسان موجودی است انس پذیر، چه در دنیا چه در آخرت حاجت به انس دارن، لذا اینها نیاز به انس دارن و آمادن که بالاخره با همدمان، همنفسان، همفکران خودشون نشست و برخاست کنن. لذا فرمود متقابلین. تقابل جایی که گروهی مقابلشونن دیگه، یعنی اینها با دوستانشون و با عزیزانشون چهره به چهره مواجه نشستند. هر کرامه اون بیت رو بگیم بهتر و زیباتر، که اینها اون حالتی را دارن که هر کرامه ده خم ابرو بود، رو به رو بودن به از پهلو بود. اینها چهره به چهره، رو به رو، متقابلین با دوستان و یاران. متقابلین نقطه مقابل چیه؟ متدابرین، پشت کردن و دعبر کردن، نقطه قامت متقابلین. گاهی عرض کردیم مسند نشینان دنیا نوعاً متدابرین هستند، نه متقابلین. یعنی وقت متنعمین دنیا، اونهایی که به یه نعمتهایی در دنیا میرسن، با دیگران تقابل ندارن، تدابر دارن، میبندن در رو، فرار میکنن که کسی به مالشون طمع، به نعمتشون طمع نکند. اما بهشتیان کسانی هستند که متقابلین، اینها چهره به چهره، رو به رو، تمایل دارن که ببینن، کاملا مواجه بشن. به تعبیر عامیانه چشم دیدن هم دارن، لذت هم میبرن که با هم مقابله کنن. متقابلین، اخوانن علی سررین متقابلین. چرا؟ چون اینا اخوانند. چرا اخوانن؟ چون نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانن علی سررین متقابل. چون در دلهای اینها غلی نیست، چینه ای نیست، دلها پاک، لذا می توانند با هم چه باشند؟ متقابل باشند، مسرورانه با هم تقابل کنند و گفتگو کنند و نشست و برخاست و گفتشوند و لذت مصاحبت هم ببرند. متقابلین. کذالک و زوجناهم بحور عین. خب حالا دیگه این فضا و این امن و این لذت و الان بعدم می دیگه منوی غذاشونو به قول امروزی ها میارن، میبینیم که آقا همه چی فقط یک اشارت و خب بالاخره تو این شرایط دیگه انسان از مهمترین نیازهای روحی که خدا در وجود او قرار داده است که این نیاز دقیقا تسری به قیامت هم میکند، عبور به جهان بعدی هم کرده است، نیاز جفت خواهی است، نیاز همدم طلبی است که در نهایت دیگه نزدیکی و قرب باشد و اون تأمین نمیشه مگر با نعمت زوجیه. یه لذتی فراتر از لذت جسم، لذت روح که در این حال گاهی واسطه گری با جسم هم میکند این لذت. لذا فرمود و زوجناهم بحور عین. خداوند تزویجشون میکند اینها رو. بالاخره در قیامت احکام شرعی نیست، پس مراد از این زوجناهم انکحتو و زوجتو و متعتو نیست. نه اینکه خداوند دفتر رسمی اسناد رس طلاق ازدواج مهر بزنند و اینها، نه این نیست. بحث تزویج و زوجیت اینهاست، جفت شدن اینهاست. زوجناهم اینها رو خداوند جفتشون میکند، زوجشون. اگر زوج است زوجناهم هم شامل مرد میشه هم شامل زن میشه، تفاوتی در این جهت نمی کنند که شما دنبال چیز دیگری، کلمه دیگری بگردید و قلمانی بخواید پیدا کنید. نه، اگر زوج است هم شامل زن است هم شامل مرد است، چون زوج متساوی الاقدام و یکسان شامل زن و مرد میشه. بارها گفتیم دیگه نیاز به تانیث و زوجه نداریم ما. زوجناهم بحور عین. خداوند تزویج میکند اینها رو، جفت میکند بحور عین. عین، خب کلمه حور از ماده حوره به معنای سپیدی. به یاران حضرت عیسی چه میگفتند؟ حواری و حواریون. قال الحواریون و نحن انصار الله. فرمود من انصاری الله، گفتن نحن انصار الله. این حواریون گفتند. چرا به اینها میگفتن حواری؟ به دلیل که اینا پاک میکردند. حالا اینها دلهای مردم را از کدورات پاک میکردند، یا به تعبیر بعضیا بالاخره جامعه پاک میکردند و گازار بودند. حالا به هر دلیل، حوره به معنای سپیدگری است، حورا به معنای عرض به خدمتون سپید اندام، حور اون زنانی که جمعه به معنای کاملا اندامهای سپیدگون و بلورین. به حورن این جمع عینا، عینا یعنی خوشچشم. خب طبیعی است در میان چهره انسان عضوی که قبل از هر عضوی چشمگیر است، چشم است که چشمگیر است. یعنی عضوی رو که اول شما میبینید جلب نگاهتون میکنند، خود نگاه است که جلب نگاه شما میکنند. توجه دارید؟ شما کسی رو میبینید که دماغ و دهن ترکیب جالبی نداره، اما یه چشمانی دارد که به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیاو که از چشم بیمارت هزاران دهد برچینم. وقتی این نگاه و این چشم رو که شما میبینید، از بقیه عیوب صورت تا حدی شما صرف نظر میکنید. حالا این چشم های جالبی نباشه، صورت زیباترین مانکن، اما چشم ها نابیناست مثلا. چشم های چشم خاصی نیست، زیبا نیست. نگاهی میکنید خیلی گیرایی برای شما نداره. واقعا تو زیبا شناسی صورت نقش چشم از بقیه اعضا اهمیت بیشتری داره. لذا تو قرآن هم خداوند به همین تاکید میکنه. عینا عین مذکرش چی میشه؟ عینا عین عبدالملک ابن عین، حمران ابن عین، زرارت ابن عین، خاندان عین، همین روات معروف زراره که میشناسید از اصحاب اجماع زراره، اجماعت الکل علی تصحیح ما یسهان جماعت بکل ما، این جزء 17 نفر اصحاب جماعته که هم علو نجابت و رفعه، اینها شخصیت های بالایی بودند، اینها خاندان خاندان خوشچشمی بودند. اعین اینا مؤنثش جمعش هم این، اینها همسرانی هستند که در نهایت سپید فامی و در نهایت زیبایی و وجاهت چشم، چه چهره‌ای، چه چشمی، چه نگاهی. خب استهزار دارید در قرآن وقتی خداوند توصیف همسران می کند در بهشت، این یه جلوه کار است. یعنی گاهی خصال و خصوصیات ظاهری این زنان رو می ستاید، گاهی خصوصیات و خلق رفتاری این زنان رو می ستاید. یعنی گاهی جمالشون می فرماید قرآن، گاهی کمالشون می گوید. اگر این رو مطرح می کند که انهن بیضن مکنون رو مطرح می کند، در کنار این می بینید حور مقصوراتون فی الخیام، پاکدامنی اینها مطرح میشه، عفافشون مطرح میشه، قاصرات و طرف، نگاه ها به زیر چشم اینها پرسه نمیزنند، اینها کوچه‌گرد و خیابانگرد نیستند، اینها کاملا محفوظ و مسون است وجودشون، اینها پست همت نیستند، تمام همت هم بتونه هم نیست که تمام همتشون در شکم و زیبایی و ظاهرسازی باشد، نه، فروش مرفوعن، بلند همت، با نگاه های بالا، عمیق، هم کمالشون رو خدا در قرآن میگه، هم جمالشون رو مطرح میکنند، هم قروبن، هم اطرابن، هم پیوند مهربانانشون با همسرانشون عمیق است، هم اون همدلی و هم سنی و نمیدونم اون تقارن و تقارب رو دارن، همه اینها رو قرآن بازگو میکنه و مطرح میکنه به حور نعیم. البته تمام این قسمت این صفت همین جمله رو عرض کنم محضر مورد که در روایات داریم بالاخره که این همسرانی که خداوند در بهشت میگوید عمده اینها همسران دنیایی مؤمنینند، یعنی همسران اهل دنیا یا اهل ایمان، اونها که کفیت تقوایی دارند، اینها هم که جلوه بهشتی اینها میشه حورون این. خلاصه کار در آخرت هم این توفیق رو دارند آقایان انشاءالله که با حضرات و با خانم ها همراه باشید و انشاءالله که به لطف الهی دست از سر شما بر نمی دارند و شما هم دست از سر اونها بر نمی دارید، هم و ازواج و هم علال عرائه که متکعون انشاءالله. بعد اینم برای مزاحش عرض میکنم. خب و زوجنا هم به حور این نعمت زوجیت که همیشه گفتیم که جانا و بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. این همدمی دست میده در نهایت ارتباط قلبی، ارتباط روحی، ارتباط جسمی، همه این لذت ها درش هست در این زوجیت. خب دیگه حالا وقتی که همه چی مهیاست، دیگه بالاخره اینجا جای آن است که انسان یک تغییر، به قول آقایان تغییر ذائقه‌ای بده، بالاخره یک پذیرایی، چیزی خوردی، خوراکی، نوشی عرض بخند. یدعون فیها بکل فاکهت آمنین، اینها یدعون فقط طلب میکنند، اشاره میکنند، صدا میزنند، میخوانند، نیاز نیست خودشون کاری انجام بدن، بیلی بردارن برن باغ، نیاز نیست که سبدی بردارن برن بازار، نیاز نیست که این که خودشون بلندشن برن کنار میز سلف سرویس باشه، نه، فقط اشارت میکنن، بعد میبینید که یتوفون گردشون چطور میچرخن، خدمتکاران و گوش به فرمان، ولدان و مخلدون آماده هن که از اینها چه بکنن؟ پذیرایی کنن. یدعون فیها، اینها میخوانن در این مقام، در این جایگاهی که دارن در این جنت ها و اویون که دارن به کل فاکهت، به کل فاکهت آمنین. هر فاکه، این کل یعنی هر نوعی رو میفرماد، هر نوعی و هر فاکهی که بخوان میارن. خب مشخص میشه پذیرایی بهشت با چه شروع میشود؟ با میوه شروع میشه، با چای شروع نمیشه. به فاکهت، فاکهه میاد، میوه میاد، اولین عنوان پذیرایی با فاکهه است. بعد نوبت آن بشکه و لحم و طیر مما یشتهون، اول این فاکهه رو طلب میکنن توی تقاضا. و چرا مشخصه؟ عرض کردیم همین یکی دو روز قبل گفتیم خدمت دوستان که از ماده چی میاد؟ فکهه، فاکهین، فکهین حتی قرائت شده است دیگه. بله، از ماده الفکاهه به معنای نشاط و شادمانی است خود این میوه. یتفکهون یعنی حرفایی گفتن که نشاط و شادی بیاورد، غم را از دل ببرد. فاکهه آنی است که میخورند و نشاط میآورد، میخورند و شادمانی و سرور میآورد، لذا فاکهه است. اون هم به دنبالش فرمود آمنین. خیلی مهمه این، فرمود یدعون فیها بکل فاکهت آمنین. خیلی زیباست. حالا این آمنین میدانی چه امنیتیه؟ اون مقام امن رو که اینها گفتیم دارند، خودشون که در امن و امانند، فی مقام امین. خیلی ظریف و زیباست. ببینید میوه های دنیا این ویژگی رو دارند، شما بالاخره رسیدید و خداوند توفیق داده است و رفتید تو این باغ و اینجا هم الحمدلله نعمت ها فراوان، بالاخره فرصت دست داده برای ما تو باقی یک دوستی رفتیم و حالا این میوه اونم دیگه دوست است و عالم و بفرمایید بخورید و فراهم کردن. ما هم دیگه وقتی میرسیم به این نعمت فراوان دیگه ظلمه که انسان نخوره دیگه، قدر نعمت شکر نعمت نداند، بل این شکرتم لعزیدن نکم، لذا انسان شکر میکند، شکر میکند. اما شب که برمیگرده مستقیم میبرنش بیمارستان امام رضا، میبرن ده اونجا و میگن آقا این آقا چه کار کرده، رحم نکرده به معده خودش. قدیمی ها میگفتن کاه از خودت نیست، کاهدان که از خودت. آقا این اونچنان خورده است که آقا دیگه نمیتواند آقا این پزشک اصلا بالاخره این فکر این بکنه. ما این میوه رو میخوریم میخوریم، اما عوارض بعدیش میگن آقا این زیاده روی کردن، این ناس. اصلا این نوع میوه رو خوردیم میگن آقا شما نسبت به این میوه آلرژی داشتید. شما نباید. میادم خاطر مثل وقتی در لندن یه جایی دعوت بودم، من 18 نوع میوه روی میز شمردم، من 18 نوع میوه که 7-8 نوعش من اولین بار بود که میدیدم، این میوه ها رو ندیده بودم. بعضیش مال مناطق استوایی و حاره بود، هرچی اصرار کردم من اجتناب کردم، گفتم الان میخوریم اینجا و در قربت بالاخره از کار وظیفه میمانیم، این دیگه الان نخوریم بهتره، ما همون میوه‌ای که خودمون بلدیم بخوریم، همون میوه‌ای خودمون نمیخوریم بالاخره. الحمدلله سیب سرخ خراسان خوب است. و خب بالاخره گاهی بعض از میوه هاست که شما چی دارید به اون؟ حساسیت دارید، نمیتونید بخورید، یعنی بدن شما نسبت به این میوه آمادگی ندارد. اصلا مشکلات داریم چه بکنیم؟ بالاخره کار به اینجا کشیده است که آقا دیگه این مشکلات زندگی و ساختاری و بیولوژیک و غیره و فلان، شما مبتلای به قندی، چشمتون میافتد به این هندوانه ناب، نمیدونم به این خربزه عالی، میافتد به این میوه های این چرینی شهد، این انجیر و اونچرانی، اما نمیتونید بخورید. اینها میوه های ممنوعه، حق ندارید بخورید. عوارض بعدیش اجازه نمیده. فرمود به کل فاکهت آمنین، هر چی میخواید بخورید و هر جور که میخواهید نوش جان بفرمایید، هیچ مشکلی نداره. بلکه اینا چی همه برای شما؟ در نهایت امنیت، هیچ آفتی از ناحیه این خوردن به شما نمیرسد، در نهایت سلامت و در نهایت کامیابی استفاده میکنید و بهره میبرید. مثل اینکه یک نوبت دیگر از بحث باقی ماند که فردا خدمت عزیزان ان شاء الله بازگو کنیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.